کتاب محاربه بزرگ فصل 16 پدران زائر اصلاح طلبان انگلیسی در حالی که از آموزه‌های رمانیسم چشم پوشی می‌کردند بسیاری از اشکال آن را حفظ کرده بودند. بنابراین اگرچه اقتدار و عقیده روم رد شد، تعداد کمی از آداب و رسوم و مراسم او در عبادت کلیسای انگلستان گنجانیده شد. ادعامه شد که اینها مسائل وجدان نیست، اگرچه که در کتاب مقدس به آنها دستور داده نشده بود و از این رو غیر ضروری بودند، اما نهی نشدند، آنها ذاتاً شر نبودند. مراعات آنها شکاف را که کلیساهای اصلاح شده را از روم جدا می کرد محدود می نمود و از آنها خواسته شد که پذیرش مذهب پروتستان را توسط رومانیست ها ترویج کنند. برای محافظه‌کاران و سازشکاران این استدلال‌ها قطعی به نظر می‌رسید، اما طبقه دیگری بود که این طور قضاوت نمی‌کرد. این واقعیتی که این آداب و رسوم مایل بودند بر شکاف بین روم و اصلاحات پل بزنند، از نظر آنها یک استدلال قطعی علیه حفظ آن بود. آنها به آن به عنوان نشان بردگی می‌نگریستند که از آن رها شده بودند و تمایل به بازگشت به آن نداشتند. آنها استدلال کردند که خدا در کلام خود مقررات را بر عبادت وضع کرده است و اینکه انسان‌ها آزادی ندارند که به این مقررات بیفزایند یا از آن بکاهند. همان آغاز ارتداد بزرگ در تلاش برای تکمیل اقتدار خدا توسط اقتدار کلیسا بود. روم با امر کردن به آنچه خدا نهی کرده بود آغاز کرد و با نهی از آنچه صریحاً خدا امر کرده بود به پایان رسید. بسیاری با جدیت می‌خواستند به خلوص سادگی که مشخصه کلیسای بودوی بود بازگردند. آنها بسیاری از آداب و رسوم رایج کلیسای انگلیسی را بناهای بت‌پرستی می‌دانستند و از نظر وجدان نمی‌توانستند در عبادت او متحد شوند. اما کلیسا که توسط مقامات مدنی حمایت می‌شود اجازه نمی‌دهد مخالفت با فرم‌های او باشد. حضور در خدمت او طبق قانون الزامی بود و اجتماعات غیر مجاز برای عبادت مذهبی با مجازات حبس، تبعید و اعدام ممنوع بود. در آغاز قرن 17، پادشاهی که به تازگی بر تاج و تخت انگلستان نشسته بود، عزم خود را برای وادار کردن پیوریتن‌ها به هم نوایی و یا اینکه آنها را از سرزمینشان خارج کند و یا بدتر از آن اعلام کرد. شکار، آزار و شکنجه و زندان، آنها نمی توانند در آینده هیچ نویدی برای روزهای بهتر تشخیص دهند و بسیاری به این اعتقاد تسلیم شدند که برای کسانی که بر اساس دستورات وجدان به خدا خدمت می کند. انگلیس برای همیشه دیگر یک کشور دیگر نیست و مکان قابل سکونت نخواهد بود. برخی بالاخره تصمیم گرفتند به هلند پناه ببرند. با مشکلات، ضرر و زیان و زندان مواجه شدند. اهداف آنها خونسا شد و دشمنان به آنها خیانت کردند. اما استقامت استوار سرانجام پیروز شد و آنها در سواحل دوستانه جمهوری هلند پناه یافتند. آنها در فرار خانه ها، کالاها و وسایل زندگی خود را ترک کرده بودند. آنها در سرزمین غریب، در میان مردم با زبان و آداب و رسوم مختلف غریب بودند. آنها مجبور شدند برای به دست آوردن نان و مشاغل جدید و آزمایش نشده متوسل شوند. مردان میان سالی که عمر خود را در کار خاکورزی گذرانده بودند، اکنون باید حرفه های مکانیکی را می آموختند. اما آنها با خوشرویی شرایط را پذیرفتند و هیچ زمانی را در بیکاری یا سرگردانی از دست ندادند. اگرچه اغلب در فقر فرو می رفتند، اما خدا را به خاطر نعمتهایی که هنوز به آنها عطا می شد، شکر می کردند و شادی را در ارتباط معنوی بی آزار می دیدند. آنها می دانستند که زائر هستند و چندان به آن چیزها نگاه نمی کردند. اما چشمان خود را به آسمان، عزیزترین کشورشان بلند کردند و روحیه ایشان را آرام کردند. در میان غربت و سختی، عشق و ایمانشان قوی شد. آنها به وعده های خداوند اعتماد کردند و او آنها را در زمان نیاز نادیده نگرفت. فرشتگان خداوند در کنارشان بودند تا آنها را تشویق و حمایت کنند و هنگامی که به نظر می رسید دست خدا آنها را از آن سوی دریا نشان می دهد، و سرزمینی که می توانند برای خود کشوری بیابند و میراث گرانبهای آزادی دینی را برای فرزندان خود به جای بگذارند، بدون سختی های مسیر پیش رفتند. خدا اجازه داده بود که آزمایش های بر قومش بیاید تا آنها را برای تحقق هدف مهربانش در قبال آن آماده کند. کلیسا را پایین آورده بودند تا او را تعالی بخشند. خدا میخواست قدرت خود را به جای او به نمایش بگذارد تا مدرک دیگری به جهان بدهد که نشان دهد کسانی را که به او اعتماد میکند ترک نخواهد کرد. او وقایع را نادیده گرفته بود تا خشم شیطان و توطئه های افراد شرور را برای پیشبرد جلال او و رساندن قومش به مکان امن برانگیزد. آزار و شکنجه و تبعید راه آزادی را باز می کرد. هنگامی که برای اولین بار مجبور به جدا شدن از کلیسای انگلیسی شدن، پیوریتن ها به عنوان قوم آزاد خداوند با یک عهد جدی به یکدیگر پیوسته بودند تا با هم در تمام راه هایی که او به آنها شناخته شده یا شناخته می شود گام بردارند. اینجا روح واقعی اصلاحات اصل حیاتی پروتستانتیزم بود. به همین منظور بود که زائران از هالند برای یافتن خانه‌ای در دنیای جدید حرکت کردند. جان رابینسون، کشیش آنها که به طور مشروط از همراهی آنها منع شده بود، در سخنرانیش هنگام خداحافظی با تبعیدیان گفت: برادران، ما اکنون خیلی زود از هم جدا می شویم و خداوند می داند که آیا من زنده خواهم ماند تا چهره های شما را بیشتر ببینم و یا خیر. اما خداوند آن را مقرر کرده باشد یا نه، من به شما در حضور خدا و فرشتگان مبارکش دستور می دهم که بیشتر از من پیروی نکنید. اگر خدا چیزی را با هر وسیله دیگری برای شما آشکار می کند، مانند همیشه آماده دریافت آن باشید تا هر حقیقت خدمت من را دریافت کنید. زیرا من بسیار مطمئن هستم که خداوند حقیقت و نوری بیشتری دارد که هنوز از کلام مقدس خود بیرون نیامده است. من به سهم خود نمی توانم به اندازه کافی برای وضعیت کلیساهای اصلاح شده که به دوره در دین رسیده ان ناله کنم. و در حال حاضر فراتر از ابزار اصلاح نخواهند بود. نمی توان لوتری را فراتر از آنچه لوتر دید فراتر برد. و کالوینیست ها می بینید به جای می چسبند که توسط آن مرد بزرگ خدا که هنوز همه چیز را ندیده بود رها کرده شده اند. این یک بدبختی است که بسیار جای تاسف است، زیرا اگرچه آنها در زمان خود نورهای می سوختند و می درخشیدند، اما در کل نصیحت خدا نفوذ نمی کرد. اما اگر اکنون زندگی می کردند، به همان اندازه مایل بودند که نور بیشتری را در آغوش بگیرند. پیمان کلیسایتان را به خاطر بسپارید که در آن موافقت کرده اید که در تمام راه‌هایی که توسط خداوند به شما داده شده و یا به شما نشان داده شده است بروید. وعده و عهد خود را با خدا و با یک دیگر به خاطر بسپارید تا هر نور و حقیقتی را که از کلام مکتوب او به شما نشان داده شود دریافت کنید. اما در عین حال از شما خواهش می‌کنم آنچه را که به عنوان حقیقت دریافت می‌کنید توجه داشته باشید و قبل از این که آن را بپذیرید، آن را با سایر کتاب‌های مقدس مقایسه کنید و بسنجید. زیرا ممکن نیست که جهان مسیحی اخیراً از چنین تاریکی غلیظ ضد مسیحی خارج شود و کمال کامل دانش فوراً ظهور کند. این میل به آزادی وجدان بود که زائران را برانگیخت تا در سفر طولانی آن سوی دریا در مقابل سختی‌ها و خطرات بیابان تحمل داشته باشند و با برکت خداوند در سواحل امریکا پایه یک ملت قدرتمند را بگذارند. با این حال زائران با وجود این که صادق و خدا ترس بودند، هنوز اصل بزرگ آزادی مذهبی را درک نکرده بودند. آزادی را که آنها برای تامین آن بسیار فداکاری کردند، به همان اندازه آماده نبودند که به دیگران عطا کنند. تعداد بسیار کمی حتی از برجسته‌ترین متفکران و اخلاق‌گرایان قرن 17 تصور عادلانه از آن اصل بزرگ داشتند. یعنی نتیجه عهد جدید که خدا را تنها قاضی ایمان بشری می‌شناسد. این آموزه که خداوند حق کنترل وجدان و تعریف و مجازات بدعت را به کلیسا متحد کرده است، یکی از عمیق‌ترین اشتباهات پاپ بود. در حالی که اصلاح طلبان عقیده روم را رد کردند، اما کاملا از روحیه عدم تحمل او رها نبودند. تاریکی غلیظی که در طول دوران طولانی حکومت پاپی تمام جهان مسیحیت را در بر گرفته بود، حتی هنوز به طور کامل از بین نرفته بود. یکی از وزرای برجسته در مستعمره خلیج ماسوچوست گفت این مدارا بود که جهان را ضد مسیحی کرد و کلیسا هرگز با مجازات بدعت‌گذاران آسیبی نمی دید. این مقررات توسط استعمارگران به تصویب رسید که فقط اعضای کلیسا باید در دولت مدنی صدای خود را داشته باشند. نوع کلیسای دولتی تشکیل شد که همه مردم ملزم به کمک و حمایت روحانیون بودند و قضات نیز مجاز به سرکوب بدعت بودند. بنابراین قدرت سیکولار در دست کلیسا بود. طول نکشید که این اقدامات منجر به نتیجه اجتناب ناپذیر آزار و شکنجه گردید. 11 سال پس از کاشت اولین مستمره، راجر ویلیامز به دنیای جدید آمد. او مانند زائران اولیه برای برخورداری از آزادی مذهبی آمد. اما برخلاف آنها او می دید، چیزی که در زمان او هنوز تعداد کمی از آنها دیده بودند، که این آزادی حق مسلم همه است، هر چی که باشد. او جدی جویای حقیقت بود و رابینسون غیر ممکن می دانست که تمام نور کلام خدا هنوز دریافت نشده باشد. ویلیامز نخستین شخصی در جهان مسیحیت مدرن بود که حکومت مدنی را بر اساس فرمان آزادی وجدان برابری عقاید در برابر قانون تأسیس کرد. او وظیفه قاضی دادگستری را مهار جنایت اعلام کرد، اما هرگز کنترل وجدان اعلام نکرد. او گفت مردم یا قضات ممکن است تصمیم بگیرند که چی چیزی از انسان به انسان تعلق می گیرد. اما وقت می خواهند تکالیف انسان را در برابر خدا تجویز کنند، در جای خود نیستند و هیچ ایمنی وجود ندارد. زیرا روشن است که اگر قاضی قدرت داشته باشد، ممکن است یک سری از عقاید را امروز و یک سری را فردا تعیین کند. همان طوری که در انگلستان توسط پادشاهان و ملکه های مختلف و توسط پاپ ها و شوراهای مختلف در کلیسای روم انجام شده است. به طوری که این باور تبدیل به پشته از سردرگمی شود. شرکت در خدمات کلیسای تأسیس شده با مجازات جریمه یا حبس مورد نیاز بود. ویلیامز قانون را رد کرد. بدترین قانون در قوانین انگلیسی آن چیزی بود که فقط حضور در کلیسای کلیسایی را مجبور می کرد. او برای وادار کردن مردم به اتحاد با اعتقادات متفاوت، آن را نقض آشکار حقوق طبیعی آنها می دانست. به نظر می رسید که بیدینان و افراد ناخواسته را به سوی عبادت عمومی بکشانند. فقط نیاز به ریا دارد. هیچ کس نباید مجبور به عبادت باشد. یا او افزود برخلاف رضایت خود عبادت را ادامه دهد. چی؟ مخالفانش متعجب از اصول او فریاد زدند. کارگر شایسته اجیر نیست. او پاسخ داد. بله، از آنهایی که او را استخدام می کنند. راجر ویلیامز با عنوان وزیر وفادار، مرد با هدایای کمیاب، صداقت بیوقفه و خیرخواهی واقعی مورد احترام و محبوبیت بود. با این حال انکار قاطعانه او از حق، قضاد مدنی برای اقتدار کلیسا و تقاضای او برای آزادی مذهبی قابل تحمل نبود. اصرار شد که اعمال این فرمان جدید دولت حکومت اساسی کشور را زیر رو خواهد کرد. او به تبعید از مستعمرات محکوم شد و در نهایت برای جلوگیری از دستگیری مجبور شد در میان سرما و طوفان زمستان به جنگل ناگسستنی فرار کند. او می گوید به مدت 14 هفته من به شدت در فصل تلخ غرق بودم. نمی دانستم نان یا تخت خواب چی معنایی دارد. اما کلاخا در بیابان به من غذا دادند و یک درخت میان خالی اغلب به عنوان سرپناه به من خدمت می کرد. بدین ترتیب او به فرار دردناک در میان برف و جنگل بی‌مسیر ادامه داد تا اینکه به قبیله سرخپوست پناه برد که در حین تلاش برای آموزش حقایق انجیل به آنها اعتماد و محبت آنها را نیز به دست آورد. سرانجام پس از ماها تغییر و سرگردانی و سواحل خلیج ناراگانست را یافت. او در آنجا پایه و اساس اولین دولت دوران مدرن را که به معنای کامل حق آزادی مذهبی را به رسمیت می‌شناخت بنا نهاد. اصل اساسی مستمره راجر ویلیامز این بود که هر انسانی باید آزادانه خدا را بر اساس نور وجدان خود پرستش کند. ایالتی کوچک او رود آیلند پناهگاه ستم دیدگان شد و تا زمانی که اصول بنیادین آن آزادی مدنی و مذهبی و سنگبنای جمهوری امریکا تبدیل شد، افزایش یافت و رونق گرفت. در آن سند بزرگ قدیمی که اجداد ما به عنوان منشور حقوق خود یعنی اعلامیه استقلال بیان کردند، آنها اعلام کردند: ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده اند، اینکه خالقشان به آنها حقوق غیر قابل انصراف خاصی داده است که از جمله اینها زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است و قانون اساسی به سریع‌ترین عبارات مسئولیت وجدان را تضمین می کند. هیچ آزمون مذهبی به عنوان صلاحیت برای هیچ مقام یا اعتماد عمومی تحت ایالات متحده لازم نیست. کنگره هیچ قانونی برای احترام به یک نهاد دینی یا ممنوعیت اعمال آزادانه آن وضع نخواهد کرد. تدوین کنندگان قانون اساسی این اصل ابدی را پذیرفتند که رابطه انسان با خدایش فراتر از قوانین بشری است و حقوق وجدان او غیر قابل انکار است. برای اثبات این حقیقت استدلال لازم نبود. ما در آغوش خود از آن آگاه هستیم. این آگاهی است که برخلاف قوانین بشری، شهدای بسیاری را در شکنجه ها و شعله های آتش نگه داشته است. آنها احساس می کردن که وظیفه ایشان نسبت به خدا برتر از اعمال بشری است و انسان نمی تواند هیچ اختیاری بر وجدان آنها اعمال کند. این یک اصل ذاتی است که هیچ چیز نمی تواند آن را ریشه‌کن کند. با انتشار خبر در کشورهای اروپایی، سرزمینی که هر انسانی ممکن است از ثمره کار خود لذت ببرد و از عقاید وجدان خود اطاعت کند، هزاران نفر به سواحل دنیای جدید هجوم آوردند. مستعمرات به سرعت تکثیر شدند. ماساچوست طبق قانون خاص و مسیحیان از هر ملیتی که می توانستند به فراتر از اقیانوس اطلس فرار کنند، برای فرار از جنگ‌ها یا قحطی یا ظلم و ستم شکنجهگران به هزینه عمومی از آنها استقبال و کمک می‌کرد. طی 20 سال از اولین فرود در پلیموس، هزاران زائر در نیو انگلند مستقر شدند. برای تأمین هدفی که می‌خواستند، آنها از یک زندگی صرفه‌جویانه و پرزحمت، از کسب معیشت راضی بودند. آنها از خاک چیزی جز بازده معقول کار خود نمی‌خواستند. هیچ چشمنداز طلایی حاله فریبکارانه را در اطراف راه آنها پرتاب نکرد. آنها با پیشرفت آهسته اما پیوسته سیاست اجتماعی خود راضی بودند. آنها محرومیت‌های بیابان را صبورانه تحمل کردند و درخت آزادی را با اشک و عرق پیشانی آبیاری نمودند تا جایی که در زمین ریشه دوانید. کتاب مقدس به عنوان اساس ایمان، منبع خرد و منشور آزادی برگزار می شد. اصول آن با پشتکار در خانه، مدرسه و کلیسا تدریس می شد و ثمرات آن در صرفه‌جویی، هوش، پاکی و اعتدال آشکار بود. ممکن است شخص سالها در سکونتگاه پیوریتین ها ساکن باشد و مستی را نبیند، سوگند نشنود یا با گدا ملاقات نکند. نشان داده شد که اصول کتاب مقدس مطمئن ترین محافظ عظمت ملی است. مستعمرات ضعیف و منزوی و کنفدریاسونی از دولت‌های قدرتمند تبدیل شدند و جهان با شگفتی، صلح و شگفایی، یک کلیسای بدون پاپ و یک دولت بدون پادشاه را نشان داد. اما پیوسته تعداد فزاینده‌ای به سواحل امریکا جذب می شدند که انگیزه های کاملا متفاوت با انگیزه های نخستین زایران را برانگیخت. اگرچه ایمان و پاکی بدوی قدرت گسترده و شکل دهنده‌ای داشت، اما با افزایش تعداد کسانی که فقط به دنبال منفعت دنیوی بودند، تأثیر آن کمتر و کمتر شد. مقرراتی که توسط استعمارگران اولیه تصویب شد، مبنی بر این که فقط اعضای کلیسا رأی می‌دادند و یا در دولت مدنی پستی داشتند، منجر به زیانبارترین نتایج شد. این اقدام به عنوان وسیله برای حفظ پاکی دولت پذیرفته شده بود، اما منجر به فساد کلیسا شد. مسلک دینی شرط حق رأی و تصدیق منصب است. بسیاری از آنها صرفاً با انگیزه های سیاست دنیوی ایجاد می شوند و بدون تغییر عقیده یا کلیسا متحد می شوند. با بنابراین کلیساها تا حد قابل توجه متشکل از افراد غیر مسیحی شدند و حتی در خدمت کسانی بودند که نه تنها دارای اشتباهات اعتقادی بودند بلکه از قدرت تجدید کننده روح القدس به اطلاع بودند. بدین ترتیب نتایج بدی که اغلب در تاریخ کلیسا از روزگار کنستانتین تا امروز مشاهده شده است، از تلاش برای ساختن کلیسا با کمک دولت و توسل به قدرت سکولار در حمایت از حکومت بار دیگر نشان داده شد. کسی که از طریق انجیل که اعلام کرد پادشاهی من از این جهان نیست، اتحاد کلیسا با دولت در درجه‌ای که هرگز چندان ناچیز نباشد، در حالی که ممکن است به نظر برسد که جهان را به کلیسا نزدیکتر می کند، اما در واقعیت کلیسا را به جهان نزدیکتر می کند. اصل بزرگی که رابینسون و راجر ویلیامز آنچنان نجیبانه از آن حمایت می کردن، یعنی اینکه حقیقت مترقی است، اینکه مسیحیان باید آماده پذیرش تمام نوری باشند که ممکن است از کلام مقدس خدا بدرخشد، از چشم فرزندان آنها غافل شد. کلیساهای پروتستان آمریکا و کلیساهای اروپایی نیز که در دریافت برکات اصلاح طلبی بسیار مورد توجه بودند، نتوانستند در مسیر اصلاحات پیشروی کنند. اگرچه چند مرد فداکار و وفادار گاه گاه برای اعلام حقیقت جدید و افشای خطای دیرینه برخواستند، اکثریت مانند یهودیان در زمان مسیح یا پاپیست‌ها در زمان لوتر به اعتقاد پدرانشان راضی بودند و همان طوری که آنها زندگی می‌کردند می‌زیستند. بنابر این دین دوباره به فرمالیسم تنزل یافت و خطاها و خرافاتی که اگر کلیسا در پرتوی کلام خدا به حرکت خود ادامه می‌داد کنار گذاشته می‌شد، دین حفظ و گرامی می‌شد. بنابراین روحیه ای که از اصلاحات الهام گرفته بود به تدریج از بین رفت، تا اینکه تقریبا به همان اندازه ای که نیاز به اصلاح در کلیساهای پروتستان وجود داشت که در کلیسای روم در زمان لوتر نیز موجود بود. همین دنیا پرستی و بی‌حوصلگی معنوی، احترام مشابه نسبت به عقاید انسانها و جایگزین نظریه های انسانی و جای تعالیم کلام خدا وجود داشت. انتشار گسترده کتاب مقدس در اوایل قرن 19 و نور عظیمی که به این ترتیب بر جهان تابیده شد با پیشرفت متناظر در دانش حقیقت مکشوف یا در دین تجربی همراه نبود. شیطان نمی توانست مانند آثار گذشته کلام خدا را از مردم نگه دارد. چون که کلام خدا در دسترس همه قرار گرفته بود، اما برای این که همچنان به هدف خود برسد بسیاری را وادار کرد تا آن را ارزش قائل شوند، اما به سادگی انسان‌ها از جستجوی کتاب مقدس غافل شدند و از این رو تفاسیر نادرست را می‌پذیرفتند و آموزه‌هایی را که هیچ پایه‌ای در کتاب مقدس نداشتند گرامی می‌داشتند. شیطان با مشاهده شکست تلاش‌های خود برای در هم شکستن حقیقت توسط آزار و اذیت، دوباره به نقشه سازش متوسل شد که منجر به ارتداد بزرگ و تشکیل کلیسای روم گردید. او مسیحیان را وادار کرده بود تا با مشرکان متحد شوند، نه اکنون با مشرکان بلکه با کسانی که با سرسپردگی خود به چیزهای این جهان خود را به همان اندازه بود پرست واقعی نشان داده بود که بود پرستان هستند. و نتایج این اتحاد اکنون کمتر از آثار گذشته زیانبار نبود. غرور و اسراف تحت پوشش دین پروریش یافت و کلیساها فاسد شدند. شیطان به انحراف آموزه‌های کتاب مقدس ادامه داد و سنت‌هایی که قرار بود میلیون‌ها نفر را نابود کنند، ریشه عمیق پیدا کردند. کلیسا از این سنت‌ها حمایت می‌کرد و از آن دفاع می‌نمود، به جای اینکه برای ایمانی که زمانی به افراد پاک تحویل داده شده بود مبارزه کند. بدین ترتیب اصولی که اصلاح طلبان برای آن زحمت کشیده بودند و رنج فراوان دیده بودند تنزل یافت و از بین رفت.